پیکر نیمروزی اینجان و گزارش هاشون رو تقدیم شما میکنن. خانم مجدالحسینی بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما جناب رئیسیان و سلام و روز بخیر خدمت همه شما شنوندگان عزیز. دعوت میکنم که همراهمون باشید.
کاملا توهین به ماها بود. این بچه ها یک سال تلاش کرده بودن، از همه چیشون زده بودن، اون از داستان قبلشون، این از الان. چقدر بچه ها رو بلا تکلیف گذاشتن. حالا این آزمون هوششون که حتی زحمت نکشیدن چند تا سوال طرح کنن برای آزمون، به این مهمی که میدونن چقدر خانواده ها درگیرشن.
اما آنچه در این میان سوال بسیاری از مردم است این است که نامزدها با توجه به سوابقشان از تقسیم قوا در کشور اطلاع کافی دارند، پس چرا وعده هایی می دهند که می دانند تصمیم گیری درباره آنها تنها بر عهده دولت نیست و حتی در مواردی نیاز به تغییر قانون اساسی دارد؟
کلی گویی ها یا پرداختن به مشکلاتی که همه ما در آحاد مردم این مشکلات رو میدانیم کفایت نمی کنه. راه برون شدن از این مشکلات به صورت برنامه‌های دقیق و معین است که شاید این نوع از مناظرات تاثیرگذارتر باشه.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک نیمروزی است. شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما شنونده ای نوشتن که در این چند هفته ای که تا پایان دولت باقی مونده، اتحادیه ها و برخی تولید کنندگان در گرونتر کردن کالا و خدماتشون مسابقه گذاشتن. اونها احتمالاً میدونن که ممکنه دولت بعد، حالا از هر جناحی باشه، تا مدتی اجازه گرون کردن کالا رو به اونها نمیده و به همین خاطر میخوان از قافله عقب نمونن. البته ما توی این چند روز پیگیر پاسخ از مسئولان دولتی از جمله وزارت صنعت یا حالا سازمان حمایت درباره برخی افزایش قیمت‌ها بودیم که متاسفانه پاسخ ندادن. و اینکه شماره پیامکمون برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 3610 هست. اما حاشیه های برگزاری آزمون استعدادهای درخشان همچنان تمام نشده. 3 سال پیش وزارت آموزش و پرورش آزمونی رو برگزار کرد که سوالات اون عیناً از کتابی برگرفته بود که این کتاب در مؤسسه‌های خصوصی به دانش آموزان خانواده‌های متمکن آموزش داده شده بود. اما این آزمون سال گذشته هم اشکالات زیادی داشت. بعد از برگزاری آزمون سمپات در هفته گذشته، مردم و برخی نهادهای مرتبط با شفافیت از آموزش و پرورش مطالباتی دارن. همکارم نجبایی گزارش میده.
سال 97 زمانی که مردم هر روز از رسانه‌ها ترهینو در آموزش و پرورش میشنیدن، یکی از آنها حذف آزمون سمپاد و جایگزینیش با آزمون هوش بود تا دانش آموزانی که میخواهند وارد مدرسه استعدادهای درخشان شوند، به قول وزیر وقت آموزش و پرورش، استرس نداشته باشند.
عمر بچگی و لذت بردن این بچه ها رو ازشون میگرفتیم که اینها بتونن توی آزمون فلان مدرسه نمونه یا فلان مدرسه خاص برنده بشن و پیروز بشن و برن رو اون صندلی بنشینن.
اما وقتی دانش آموزان برای سنجش هوش و استعداد تحصیلیشان در آزمون شرکت کردند، برخی از آنها به راحتی سوالات هوش را پاسخ گفتند، چرا که آموزش و پرورش به جای طراحی سوال هوش آنها را از کتابی کپی کرده بود که برخی از دانش آموزان همین سوالات را تا روز قبل از آن در مؤسسات خصوصی خوانده و جوابش را می‌دانستند.
تو شیراز که خیلی کلاس‌ها هست می‌رفتن بچه‌ها تو این مدت که کتابای هوش رو باهاشون کار می‌کردن، اونا که کلاس میرفتن من الان اطلاع دارم ازشون، میگفتن که اینو با ما کار کردن یا آزمون رو هم. این کاملا توهین به ماها بود. این بچه ها یک سال تلاش کرده بودن، از همه چیشون زده بودن، اون از داستان قبلشون، این از الان. چقدر بچه ها رو بلا تکلیف گذاشتن. حالا این آزمون هوششون که حتی زحمت نکشیدن چند تا سوال طرح کنن برای آزمون به این مهمی که میدونن چقدر خانواده ها درگیرشن.
والدین یکی از دانش آموزان به پیک بامدادی میگوید 3 روز قبل از این آزمون یک مؤسسه خصوصی عیناً این سوالات را به دانش آموزان داده بود تا از آنها تست و هوش بگیرد.
این قطعا عین کتاب بدون اینکه طراحی سوال بکنه، اصلا یک کپی کتاب 60 سوالی رو عیناً کپی کردن و به عنوان سوال بدون هیچ گونه تغییراتی.
در این باره دیدبان شفافیت وارد عمل شده و پیگیر این کپی برداری آموزش و پرورش از سوالات یک کتاب مشهور آموزشگاه‌های خصوصی شد. آقای جلواتی قائم مقام سازمان دیدبان شفافیت در گفتگو با پیک نیمروزی:
در سال 97 یک امتحانی گرفته شده که تقریبا بالای 90 درصدش یا حدود 90 درصدش کپی پیس بوده از یک جزوه‌ای که اونایی که در اون آموزشکده ها و آموزشگاه هایی که در از این جزوه رو تدریس میکردن میتونستن فقط با اینکه حفظ کنن پاسخنامه رو برن سر امتحان. همین.
آقای مظفری مشاور معاونت پرورشی آموزش و پرورش هم میگوید این صرفا یک آزمون هوش ریون بوده و هیچ گونه اطلاع رسانی هم صورت نگرفته.
ما یه آزمون سراسری جهانی رو گرفتیم، میدونی، یعنی الگوی ما و سوالای ما همون تست ریون، حالا غالبش ریون بوده و به صورت یه تست جهانیه، بنابراین کسی نگفته تخلفی صورت گرفته.
اما مسئله این است، مگر میشود وزارت آموزش و پرورش برای سنجش استعدادهای درخشان سوالات کتابی را دقیقاً کپی کند که این سوالات در مؤسسه های خصوصی با برخی دانش آموزان کار شده؟ با این حال مشکلات آزمون استعدادهای درخشان سال گذشته نیز ادامه داشت، البته به نفعی دیگر. آقای جلواتی قائم مقام سازمان دیدبان شفافی:
در حوزه در از سال 99 سه تا سوال از اساس اشتباه بودن، 10-12 سوال کپی پیس بودن که این امتحان این سوالات هم این سوالاتی هستند که خدشه، یعنی بیش از 10% سوالات خدشه بهشون وارد اومده.
آقای مظفری مشاور رئیس سازمان در خصوص سوالات سال 99 هم میگوید:
سوال چون طراحاش محدودند، ایده زیادی نمیتونن طراحی سوال بکنن چون ممکنه لو بره، این باید مدت زیادی تو قرنطینه باشن، بنابراین این امکان وجود داره که بعضی از سوالات ممکنه مثلا دو جوابه در بیاره، دو تا پاسخ صحیح داشته باشه، یا ممکنه سوالی غلط باشه. تو همه آزمون هم تقریبا این مرسومه.
دیدبان شفافیت از آموزش و پرورش خواسته است حالا که سه سال پیش آزمونی را برای سنجش دانش آموزان استعداد درخشان گرفته که برخی ها جوابش را از قبل تمرین کرده بودند، بهتر است برای رعایت عدالت آموزشی از دانش آموزان پایه نهمی آزمون گرفته شود.
الان اتفاقی که افتاده، همین افراد رسیدن به مرحله انتقال از نهم به دهم، اینها اومدن همین افراد رو دارن حمایت میکنن، سطح معدلشون رو از 17 آوردن به 16، میانگین معدل رو از 2 سال به 1 سال تبدیل کردن که بتونن اینها رو با معدل 16 در رقابت با 200,000 نفری که الان در کشور پول دادن و ثبت نام کردن، اینها رو بدون امتحان از این مرحله هم بگذرونن، که این نشون میده یک جریانی از سال 97 به دنبال اینا بوده، الان هم همون جریان دنبال این هست که باید این جلوش گرفته بشه.
موضوعی که البته مورد موافقت آموزش و پرورش قرار نگرفته است. با این حال سنجش صحیح استعدادهای درخشان اهمیت ویژه‌ای دارد و برگزاری مسئله داره آزمون جدای از نقص عدالت آموزشی موجب هدر رفته استعدادهایی می شود که قرار بود در این مدارس پرورش پیدا کنند اما به این مراکز راه نیافتند.
خب گزارشی بود در مورد اشکالات چندین ساله آزمون سمپات. شما والدین گرامی و همچنین دانش آموزان عزیز، اگر که در آزمون هفته پیش شرکت کردین، لطفا نظرتون رو در رابطه با سوالات به شماره پیامک ما، یعنی 30610 پیامک کنید.
یا بعضی ها مثلا میگن ما در دوره های مختلف به یک کسی با شوق رأی دادیم، بعد منجر شد به دلخوری، در آخر دوره دلخوری شدیم، پس بنابراین خوبه که شرکت نکنن، نکنیم در انتخابات. بعضی از این حرفا زده میشه، به نظر میرسه اینا استدلال های درستی نیست، نبایستی این چیزها ما رو دل سرد کنه در مشارکت با انتخابات. ما اگر نابسامانی وجود داره، اگر ناکارآمدی وجود داره، ما باید اون رو با انتخاب درست و انتخاب خوب جبران کنیم، نه با عدم انتخاب.
اما دور سوم مناظره امروز برگزار میشه. مردم ممکنه که امروز هم حرف ها و وعده های جدیدی رو بشنون که امکان پذیر بودن اون نیازمند برخی معیارهاست و شناخت این معیارها میتونه به انتخاب درست کمک کنه. همکارم معظمی گزارش میده.
سوابق نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری از نظر تنوع و تخصص نکات جالبی را در خود دارد. 3 نفر تحصیلات عالی و در حد دکترا در حوزه اقتصاد دارند. 2 نفر پزشک هستند با سابقه نمایندگی حداقل 4 دوره مجلس و در نتیجه بررسی طرح‌ها و لوایح متعدد اقتصادی را در کارنامه خود دارند. 2 نفر دیگر هم که سابقه قضایی و ریاست این قوه و یا عضویت در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت را دارند به خاطر پرونده‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری در این حوزه از مسائل ریز و درشت اقتصادی کشور با خبرند. همین سوابق و البته مشکلات اقتصادی مردم منجر به این شده که نامزدها درباره مسائل اقتصادی وعده‌های مختلفی بدهند که جالب توجه و در برخی موارد هم عجیب و غریبند.
امکان شکلی یک
اولین دولتی که رئیسش
دولت من از 45 اگر این
محدودیتی هست حتی که 500 میلیون تومان پشتی بود.
هر چند تاریخ انتخابات در سراسر جهان پر است از وعده‌های عجیب که هرگز جامعه عمل نپوشیدند. اما نکته‌ای که با نگاهی دقیق‌تر به صحبت‌های نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان به چشم می‌آید این است که تا اینجای کار وجه غالب تبلیغات آنها وعده‌های سنگین اقتصادی بوده.
شعارها، برنامه‌ها و نظرات کاندیداها چقدر انگیزه ایجاد کرده که شما در انتخابات شرکت کنید؟
من فکر می‌کنم یه عده‌ای آره، ولی همشون نه. یه سرشون میتونن به قول معروف انگیزه ایجاد بکنن. با برنامه‌ای که میدن و کارنامه خوبی که دارن میتونن به اصطلاح انگیزه ایجاد بکنن برای شرکت در انتخابات.
والا برنامه‌ها گفتنشون درسته، گفتنشون خیلی خوبه، ولی در عمل که میاد باز در عمل یه اشکالاتی پیش میاد که نمیتونن اونجور عمل کنن که گفتن.
اگرچه هر نامزدی سعی کرده با بیان جملاتی راه رسیدن به وعده‌هایش را عملی و اجرایی نشان دهد، اما آنچه در این میان سوال بسیاری از مردم است این است که نامزدها با توجه به سوابقشان از تقسیم قوا در کشور اطلاع کافی دارند، پس چرا وعده‌هایی می‌دهند که می‌دانند تصمیم گیری درباره آنها تنها بر عهده دولت نیست و حتی در مواردی نیاز به تغییر قانون اساسی دارد. آقای زمانیان، کارشناس اقتصادی، در این باره به ما گفت:
کل مکانیزم مسئله‌ای که منظورم تو کشور ما هست اینه که مطالبات طرف، ادعاهای افراد ایجاد، یعنی مکانیزم ایجاد تعهدی براش وجود نداره. به همین خاطر ادعا گفته میشه. حالا به نظر من تو کشور ما این کار رو باید از رسانه ها انجام بده. رسانه ها در واقع این وظیفه رو دارن که یه مقدار طرف رو تو کنج ببرن، سعی کنن حرفش رو شفاف کنن، خب تبعات حرف دینه، بعدن این رو هی مطالبه بکنن، ازش بخون مستندات بده. این کاریه که به نظر من توی کشور یه ذره رسانه ها در واقع توش ضعیفن و انجامش نمیدن و اینم نتیجه این ماجرا شده.
وقت چاره مردم چی هستش؟
من همیشه چند تا گزاره رو خودم همیشه میگم. یک، هر کسی هر وعده هزینه‌زایی داد اما محلش رو نگفت، به اون وعده اعتماد نکنیم. 2، هر کسی در واقع هر وعده‌ای رو داد که برای انجام اون فراتر از اختیارات و قوه خودش نیاز داشت، این رو بقام یه مقدار تردید کنید رو حرفش. این رو بنظرم یه سازوکارهای یک دوستهی که باش میشه فهمید، فرق با قول قدیمی دوغ و دوشاب رو میشه فهمید.
مسئولان عالی نظام هم همیشه تاکید میکنن که دادن وعده های سنگین در شأن نامزدها نیست و حتی باعث خسارت کشور و ناامیدی مردم میشود.
شعارهای غیر واقع بینانه هم داده نشه. شعارهای غیر واقع بینانه گاهی ممکنه فریب مردم تلقی بشه. نه، با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار داد و وعده داد. و
حالا در روزهای باقی مانده تا پایان تبلیغات، این میدان برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همچنان فراهم است تا برنامه‌های عملی و واقعی خود را ارائه کنند و البته این کمترین توقع مخاطبان و مردم از آنهاست.
شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظرتون رو درباره آنچه در مناظره امروز از نامزدها انتظار دارید به ما پیامک کنید. شماره پیامکمون 3610 هست. ما با شما تماس خواهیم گرفت. خیلی متشکرم از همراهیتون. روز بخیر. خداحافظ.
آلیس به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده، به تعداد اعضای خانوادگتان شامل پدر بزرگها، مادر بزرگها، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان، به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان، به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید تقدیم میکند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آلیس مراجعه و یا عدد 1 را به سامانه 2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، خانواده به علاوه 14.
نگی نام‌آوران ایران زمین. در همه ایام دغدغه آموختن داشت تا بتواند آموزه‌های خود را در تعلیم شاگردان به کار گیرد. وقتی در مدرسه ایران و آلمان به تدریس فارسی مشغول شد، همزمان در کلاس آموزگاران آلمانی حاضر می‌شد تا بتواند سبک نوین آموزش را فرا بگیرد و در تدریس خود استفاده کند. استاد عبدالعظیم غریب ذهنی پویا و خلاق داشت و با همین روحیه علمی بود که توانست نخستین بار دستور زبان فارسی را در قالبی ساده و روشن تدریس کند و آن را به عنوان یک درس در مدارس ایران رواج دهد.
اگر امیر کبیر سخت افزار دارالفنون رو پیریزی کرد، کسانی مانند عبدالعظیم غریب گرکانی اومدن نرم افزار کار رو و دانش سراهای کار رو توسعه داد.
عبدالعظیم غریب گرکانی در سال 1258 در شهرستان آشتیان به دنیا آمد. او از خاندان غریب بود که سابقه ای طولانی در علم و ادب کشور داشتند.
عبدالعظیم غریب فرزند میرزا علی است و نیای بزرگ آنها عبدالغریب هست که در شیراز میزیستند. از اواخر دوره صفویه رو میارن به سمت یکی از برادرها در عراق سکنا میگزیند، یکی دیگرش هم در گرگان.
عبدالعظیم پس از فراگیری مقدمات فارسی و عربی در زادگاه خود به تهران مهاجرت کرد و نزد استادان به نام آن زمان به تحصیل علم اصول، هیئت و نجوم پرداخت. او همچنین زبان فرانسوی را در مدرسه دارالفنون آموخت و سپس در مدارس تهران به تدریس مشغول شد. بسیاری از مفاخر و مشاهیر معاصر کشور از شاگردان استاد غریب بودند و از او با احترام و با عنوان جناب میرزا یاد می کنند. استاد غریب در مدرسه دارالفنون، دانشسرای عالی، مدرسه ایران و آلمان به تدریس پرداخته و پس از تأسیس دانشگاه تهران از اولین استادان آن دانشگاه بوده است. او به زبان و ادبیات فارسی و عربی تسلطی بیمانند داشت و نزدیک به 60 سال از عمر خود را به تدریس و تألیف در این حوزه پرداخت. وی سرانجام در سال 1344 به دیار باقی شتافت و پیکرش در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد.
ایشان واقعا پیوسته در خدمت خلق بود برای رضای خدا.
تلاششون همیشه در راه این بوده که همه با سواد باشن و بتونن بهره‌مند باشن از سواد.
زمانی که استاد عبدالعظیم غریب تدریس زبان فارسی را در مدارس ایران آغاز کرد، کتاب‌های مناسبی برای تدریس به دانش آموزان وجود نداشت. در این هنگام دکتر غریب قواعد زبان فارسی را به سبکی نوین تدوین و کتاب‌های دستور زبان فارسی را در 4 جلد تألیف کرد.
از استاد عبدالعظیم غریب به عنوان بنیانگذار دستور زبان فارسی نوین ایران یاد می شود.
استاد غریب مجموعه و گزیده ای از نظم و نثر استادان زبان فارسی را در کتابی به نام فرائد الادب تهیه کرد که سالها در دبیرستانها تدریس می‌شد.
استاد عبدالعظیم قریب اولین استاد و آموزگاری بود که دستور زبان فارسی را در مجموعه ساده تدوین و تدریس کرد. کتاب‌های املا و فارسی او هر کدام در 3 جلد سالهای مدید در مدارس ایران تدریس می‌شد.
نگین
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
توی برنامه‌های رادیویی همیشه مخاطبین و نظراتشون نقش محوری و تعیین کننده‌ای داشتن و دارن، اما بعضی از برنامه‌ها هستن که کاملاً مبتنی بر مشارکت شنونده‌ها و بر اساس موضوعاتی که اونا مطرح می‌کنن ساخته میشن.
تهران تو که فردا از رادیو تهران پخش میشه یکی از این برنامه‌هاست.
حماد خزایی هستم، تهیه کننده برنامه تهران تو که شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 این برنامه مخاطب محوره و با همراهی شنوندگان عزیز که به صورت زنده روی آنتن برنامه میام و درباره موضوع روزی که طرح شده نظراتشون رو میدن و مشارکت میکنن در برنامه تهران تو. امیدواریم که این برنامه بتونه راهگشایی باشه برای حل خیلی از مشکلاتی که پیش روی مردم هستن و مردم باهاش دست پنجه نرم میکنن.
استفاده از تفاسیر معتبر ارائه شده از قرآن کریم میتونه در فهم بهتر ما از کلام خدا تأثیر عمیقی بگذاره.
برنامه سروش هدایت رادیو قرآن که به پخش تفسیر قرآن اختصاص داره فردا با تفسیر آیات کلام خدا همراه شنونده هاش خواهد بود.
سلسله درس های تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی مدعز الهلالی در برنامه سروش هدایت.
احیا قلوبا فی رباياته و یضیء ثغر الكون بمشکاته.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 از رادیو قرآن بر روی موج FM ردیف 100 مگاهرتز سروش هدایت.
برنامه آفتاب آمد دلیل آفتاب ویژه برنامه به مناسبت دهه کرامت که فردا از رادیو گفتگو پخش میشه
و به بررسی سیره و فضائل حضرت معصومه سلام الله علیها و نقش اون حضرت در شکوفایی شهر قم و تأثیرات حضور ایشون در این شهر و ایران میپردازه.
آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادت های ماست.
ویژه برنامه آفتاب آمد دلیل آفتاب در قالب سری برنامه‌های کوتاه شامل سخنرانی بزرگان کارشناسی مذهبی درباره اهمیت دهه کرامت و برکاتش هر روز از رادیو گفتگو در ساعت‌های 6 و 5 دقیقه صبح و در نوبت بعد از ظهر ساعت 17 از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز پخش میشه. دعوت می‌کنم شنونده آفتاب آمد دلیل آفتاب از رادیو گفتگو باشید.
یکی از راه‌های بالا بردن اطلاعات از طریق رادیو همراه شدن با برنامه‌هایی که اطلاعات مفیدی در زمینه‌های مختلف ارائه می‌دهد.
برنامه از سوت تا سکوی رادیو ورزش فردا شب اطلاعات سودمندی رو در زمینه‌های مختلف ورزشی در اختیار همراهانش قرار میده.
از سوت تا سکو.
وحید شهریور رحیمی تهیه کننده و سردبیر برنامه از سوت تا سکو هستم که به مدت 60 دقیقه و هر شب از رادیو ورزش از ساعت 21 تا 22 پخش میشه. هدف این برنامه بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات ورزشی مخاطبان و همچنین ایجاد یک رقابت سالم و مفرع و بهبود سطح کیفی تعاملات بین مخاطبان و رسانه و ایجاد یک مسابقه مفرع و سرگرم کننده هستش برای مخاطبان عزیز.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
سلام،
با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 53. قوه مجریه مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت نسبت به حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی اقدامات لازم را انجام دهد. در کدام یک از مواد سیاست‌های کلی جمعیت به این مهم اشاره شده است؟ الف ماده 10، ب ماده 14، جیم ماده 2، دال ماده 7. لازم به ذکره که ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام خطاب به همه قواست و قوه مجریه یکی از بخش‌های مسئول اجرایی این سیاست‌هاست. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 302022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 52 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 52 گزینه دال یعنی ماده شماره 8 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
به نام خدای جهان آفرین. سلام به همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران. در بعد از ظهری بهاری در خدمت شما هستیم در بخش سوم، در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 امشب انشالله با همکاران محترممون. امروز روز میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها هم هست. این روز رو ویژه به همه شما بانوان و دختران این سرزمین تبریک میگم، شما که مادران فردا و آینده سازان این مملکت هستید و البته آغاز دهه کرامت. رادیو ایران در دهه کرامت شادترین لحظه ها رو برای همه شما عزیزان خواستاره و انشالله که بتونه این لحظه ها رو برای همه شما هم رقم بزنه اگر همراه ما باشید. بسیار ممنونم که انتخاب این لحظه و این ساعت شما رادیو ایران بوده. به اطلاعتون میرسونم آخرین مناظره کاندیداهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز ساعت 17 تقدیم شما مردم ایران بزرگ و عزیز خواهد شد. شما میتونید به صورت زنده و مستقیم شنونده این مناظره از رادیو ایران و رادیو انتخابات باشید. اگر اپلیکیشن ایران صدا رو هم بر روی تلفن همراه خودتون نصب کرده باشید و داشته باشید، از این طریق هم میتونید همراه و شنونده زنده مناظره امروز باشید. فراموش نکنیم موضوع مناظره امروز دغدغه های ما مردم ایرانه.
به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده، به تعداد اعضای خانوادگتان شامل پدر بزرگها، مادر بزرگها، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان، به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان، به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید تقدیم می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آلیس مراجعه و یا عدد 1 را به سامانه 2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، خانواده به علاوه 14.
با اعلام ساعت 15 از رادیو ایران از شما دوستان دعوت میکنم شنونده گلبانگ باشید.